ساعت 11 از همراهان عزیز رادیو تهران چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون زربین رو خواهید شنید.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بیسکویت کودک گرجی در دو طعم ارده ای و عسلی.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت،
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم
شد. خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن، چرا که برطرف نمی کنن؟
ده روز پیش کارت سوپر.
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، اما اون از یک در واقع عملکرد نداشت و شما مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین.
به نام خدای خوب، خانم ها آقایان سلام، به زربین رادیو تهران خوش اومدید. امروز قراره که درباره افزایش قیمت خودرو در طول هفته‌های گذشته صحبت کنیم. محمد حسین هاشمی هستم و امروز در گفتگو با کارشناسان و مسئولان میخوام بررسی کنم که چه اتفاقی افتاد در طول دو هفته گذشته که قیمت خودرو روز به روز افزایش پیدا کرد. شما هم با سامانه پیامکی ما به شماره 3094 میتونید که همراهیمون کنید. با وجود تداوم طرح‌های فروش فوری خودروسازان بزرگ کشور، روند افزایش قیمت خودرو توی سال 98 متوقف نشد. از نخستین روزهای اردیبهشت ماه هم شاهد رشد نرخ خودروهای پرطرفدار هستیم که در کشورمون اون رو می‌بینیم. توی هفته‌های اخیر هم افزایش شدید و افسار گسیخته قیمت خودرو موجب شگفتی و تأسف بعضی از فعالان بازار خودرو شده. این افزایش بیشتر ناشی از جو روانی در بین افکار عمومیه که ادامه روند اون حتما میتونه باعث بروز هرج و مرج و نوسانات بیشتر در بازار خودرو بشه. یکی از عوامل ایجاد جو روانی در بین مردم، سایت ها و شبکه های مجازی هستند که به لحاظ در دسترس بودن آنها زمینه مناسبی برای سوء استفاده دلالان شده. ارائه قیمت های نجومی و غیر واقعی کاربران جعلی در برخی از این سایت ها تداعی کننده افزایش لحظه به لحظه قیمت ها توی بازار خودرو هست که فی نفسه باعث تشدید نگرانی مردم نسبت به بازار خودرو شده. در کنار این آگهی ها و پست های مختلف در شبکه های اجتماعی، برخی رسانه ها نیز با انتشار قیمت های غیر واقعی سایت های مذکور و البته کامنت ها و پست های شبکه های اجتماعی به داغ تر شدن این بازار مکاره دامن میزنن. توی این شرایط حساس انتظار افکار عمومی نظارت دوچندان نهادهای متولیه که نذارن سوء استفاده کنندگان این بازار بیش از این افکار عمومی رو بازیچه فریبکاری و سوء استفاده های خودشون قرار بدن. همکنون خریداران خودرو مدام از خودشون میپرسن مگه چه اتفاقی افتاده که در طول یک هفته بازار با افزایش روزانه قیمت خودروهای داخلی و خارجی مواجه شده. امروز در استودیوی زربین رادیو تهران در خدمت جناب آقای امیر حسن کاکایی کارشناس خودرو و همچنین آقای علی خسروانی عضو اتحادیه اتومبیل فروشان هستیم که من خدمت هر دوی عزیزان سلام میکنم. آقای کاکایی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، شلو برنامه خوبی داشته باشیم.
سلامت باشید. آقای خسروانی خدمت شما هم سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که بحث مفید به فایده ای واقعا
انشاءالله. آقای کاکایی از همین سوال مهم شروع کنیم که شاید خیلی ها بهش توجه داشتن در طول یکی دو هفته گذشته. آیا واقعا همه چیز انقدر خرابه که در طول دو هفته باید شاهد افزایش بیرویه قیمت خودرو در بازارمون باشیم؟
نه.
گفتین سوال رو بام به اینجا رسیدیم،
چون البته نکته اینجاست که جواب این نه باید یه مقدار من البته خیلی کوتاه سعی میکنم توضیح بدم، ولی بحث ما الان یه بحث فراصنعتی و فرابازاریه، یعنی بحث خودروسازی نیست. چون من حالا از دیدگاه خودرو و بازار خودرو بخوام برای شما بررسی کنم، در یک سال گذشته
بله.
اتفاقاتی افتاده که خب خیلی وقته که وجود داره، از جمله که از مرداد ماه سال 96 واردات خودرو به طرز غیر منتظری و ناگهانی قطع شد. خب اوکی، حالا این یه مسئله بود، کار ندارم، یه نه ماهی وارد کنندگان بزرگ درگیر بودن، ما اینا واردش نمیخوام بشن. در سال 97 وقتی ما وارد شدیم مشکل واردات خودرو وجود داشت
بله.
و حل نشد. این مربوط به خودروهای چی؟ قیمت بالای، حالا میگیم سگمنت بالای بازار که یه سود 10% بازار رو از نظر تعدادی شامل میشه
بله.
در مورد خودروهای تولیدی هم در یک سال گذشته ما تحت تحریمیم، تولید با مشکلات جدی روبرو شد و در تقریبا بهمن ماه به بعد ما دیگه چیز تغییر خاصی نداشتیم، یعنی یه سری خودرو دیگه نمیتونه تولید بشه، یه سری خودرو هم که داره تولید میشه با یه روندی داره تولید میشه. لذا اینجوری میخوام بگم که در این دو هفته و به طور خاص این هفته که ناگهانی خیلی از قیمت‌ها بالا رفت، چیزی در خود صنعت و بازار خودرو رخ نداده که بخواد بره این قیمت‌ها بالا و به نظر میرسه که باید به عوامل خارج از این بازار بپردازیم و بماند که خود خودرو، یادآوری میکنم، حجم بزرگی از اقتصاد رو شامل میشه
بله.
به لحاظ تولیدی هلوش 70,000 میلیارد تومان البته به قیمت پارسال حجم تولیدیشه و به لحاظ حالا لوازم اینه که اینا بالای 110,000 میلیارد تومان این حجم این کاره. حالا من البته در مورد واردات راجع به خیلی وارد نیستم، اگه اونها رو هم بزنیم این رقم خیلی بالاتر خواهد رفت. اینی که وقتی این صنعت جوریه که وقتی پارامترهای کلان تغییر میکنه رو صنعت اصلا و برعکس، اگه در صنعت تغییر رخ بده رو پارامترهای کلان تأثیر خواهد گذاشت. چیزی که فعلا تو این دو هفته اتفاق افتاده از طرف صنعت به سمت اقتصاد نبوده، بلکه به نظر میرسه که باید در ریشه ها رو در بخش اقتصادی
بسیار آقای خسروانی، یکی از این ریشه ها رو بعضی از مردم معتقدن که خود فروشندگان خودرو هستن، که خب طبیعتاً ذات انسان هم دوست داره که بیشتر پول در بیاره شاید از یک جنبه، و به خاطر همین مردم فکر میکنن که بخشی از این افزایش قیمت به خاطر فعالیت‌هایی که فروشندگان خودرو انجام میدن. شما این رو قبول دارید به عنوان عضوی از اتحادیه فروشندگان؟
عرض کنم خدمتون خیر. ببینید جناب آقای هاشمی، یه مقدمه یک جمله‌ای من خدمتون میگم بعد میام به سوال شما میپردازم. شما وقتی میای گرونی خودرو رو میخوای بررسی بکنی، یه گرونی هر کالایی رو، نیازی نیست خیلی مباحث فنی و فلسفی و پیچیده و عقب و آینده استفاده بکنی. هر کالایی قیمتش یک کلید و یک جمله ساده داره: عرضه و تقاضا.
درسته.
دو کلمه بیشتر نیست، عرضه و تقاضا. عرضه و تقاضا میتونه قیمت هر کالایی رو تعیین بکنه، میخواد خودرو باشه، میخواد لوازم خانگی باشه، میخواد طلا باشه، میخواد این میکروفونی که الان شما داری ازش استفاده میکنی.
درست.
وقتی شما جلوی عرضه رو میگیری و عرضه رو محدود میکنی،
بله،
و وقتی که این با در واقع تصمیم گیری های خلق و سایه یک شبه بدون هماهنگی بدون اطلاع رسانی باشه، تأثیر منفی بیشتری میذاره. بنابراین شما وقتی عرضه رو جلوشو گرفتی، چطوری انتظار داری که در واقع تعادل عرضه و تقاضا به هم نخوره و باعث افزایش قیمت نشه؟ بعدم میایم یک واژه هایی رو از خودمون درست میکنیم تحت عنوان دلال، تحت عنوان ارزم بزرگ شما که فروشنده، و برای فرافکنی گرونی ها رو گردن اینا میندازیم که از تصمیمات خودمون در واقع شونه خالی بکنیم. سوال شما رو مشخصا جواب میدم، خیر همچون چیزی نیست. اگر شما منظورتون از فروشنده خودرو افرادی هست که تخصصی به عنوان شغل این کار رو انجام میدن، نمایندگی فروش هستن، فروشنده خودرو هستن، به هیچ وجه فروشندگان خودرو از گرونی خودرو سود نمیبرن. بله، فرمایش شما درسته، همه دوست دارن درآمد بیشتری داشته باشن.
میدونید شاید بیشتر منظور من و شنوندگانمون و مردمی که راجع به این موضوع صحبت میکنن چیه؟ اینه که یک عده‌ای که تمول مالی داشتن، اگر که شما هم کمکم کنید آقای کاکایی ممنونتون میشم، اینا در یک دوره‌ای که تونستن خودرو رو ارزان قیمت بخرن گرفتن و نگه داشتن که از این بازار متلاطم استفاده ببرن، و طبیعتا فکر نکنم که اینها مردم باشن، اینها افرادی هستن که تواناییش رو داشتن و شاید به خاطر همینه که نگاه ها به سمت فروشندگان خود رو میره.
ببینید جناب هاشمی، عرضم خدمتتون که ما دیروز شایعه یا واقعیت افزایش قیمت بنزین داشتیم، درسته؟
بله.
کیا تو صفحه پمپ بنزین بودن با دبه 20 لیتری؟
مردم میرن یه دونه ماشین بخرن، ولی نمیرن 10 تا بخرن.
همون تفکری که تو اون اشل مالی 20 لیتر بنزین براش 20 تا 1000 تومان مهمه، وقتی میاد توی دهک بالاتر براش پراید مهم میشه، وقتی میاد توی دهک بالاتر براش خودرو 500 میلیونی مهم میشه، وقتی میاد توی دهک بالاتر براش خودرو 1 میلیاردی مهم میشه، وقتی میاد توی دهک بالاتر خودرو. خب ببینید کی این تفکر در جامعه ما از کجا، ما اومدیم رفتار مردم رو جوری ساختیم که از 20000 تومان افزایش قیمت بنزین حاضر نیست بگذره. بعد انتظار دارید اگر این آقا بشنوه که پراید ثبت نام میکنن 30 میلیون میتونه بفروشه 50 میلیون، از 20 میلیون تومان بگذره؟ نه، من در واقع فرمایش شما رو اصلا قبول ندارم.
آقای خسروانی عزیز،
مثل اینه که در واقع شما گرونی گوشت رو به قصابیا نسبت بدید. این قصابی برداشته
من یه چیز دیگه دارم میگم، این قانون
سردخونه اش یه تون گوشت انبار کرده، خیر اینجوری نیست.
عرض من میدونید چیه؟ حتما این سوال از آقای کاکایی عزیز هم میپرسم. من دارم میگم یک آدم شاید بتونه بره یه دونه ماشین بخره، حالا رو جواز روانی هم سوار بشه، بگه من مثلا 206 رو میخرم 52 میلیون تومان، 6 ماه بعد میفروشم 100 میلیون تومان.
30 میلیون آدم چی؟
خب همینو دارم عرض میکنم خدمتتون. آیا واقعا 20 میلیون آدم میان وارد صنعت خودرو میشن؟
بله.
آقای
کاکایی بله.
عزیز
بله.
درست. من یه جور دیگه سوال جواب دادم. ایشون یه جمله گفت درسته، میگه عرضه و تقاضا. اولا که باید ببینیم که آیا عرضه رو کسی جلوش رو گرفته یا به دلایلی کاهش پیدا کرده، این یه سوال مهمه که اینو خب نمیشه ازش در رفت. بماند یه جاهای اشتباه کردیم، اینو من تاکید بکنم. من راستی جسارتاً جناب آقای خسروانی میخوام دو عده رو از هم جدا کنم از این فروشندگان. من یک عده مثل بزرگان این این بازار رو میذارم به عنوان آدم های اصیل این بازار، یعنی آدم های حرفه‌ای، همونی که شما مد نظرتونه
لطف.
یعنی یه آدمی که 40 ساله داره زحمت میکشه، آبرو به دست آورده و مثلا در یه زمانی واردات منطقی رو داشته
دلست.
یک دفعه دولت محترم میاد ناگهانی خلق و سایه بدون هیچ خبری جلوی واردات رو میگیره. نگاه میکنیم ببینیم که هم که شما میفهمید، من کاملا موافقم، یعنی که این عرضه کم شده، ولی میایم میبینیم آیا اون فروشنده اصیل داره سود میکنه یا نه. همین که فرمایش شما کاملا درسته، میگیم آقا اینا سود نمیکنن. اما این وسط یک قشر جدید به وجود میاد، اونم اونه که من جسارت نباشه اسمشون رو میذارم دلال. این با فروشندگی فرق میکنه. دلال از نظر من کسی که لحظه ای تصمیم میگیره و الان میاد تو این بازار، پس فردا میره توی بازار دیگه، یه روز تو سکه است، یه روز تو ارزه، یه روز توی زمینه، یه روز هم توی خودرو.
اصلیشون پزشکی، معلمی، کارمند دولت، کارمند مدرسه، همه هست.
آره. یه اتفاق بعد دیگه در سال 97 افتاد به علت نحوه قیمتگذاری غلط دولت در مورد خودروهای داخلی که به صورت اجباری بود، باعث شد یک ببین دو تا اتفاق، یعنی از یه طرف وارداتو قطع کردیم بله. که من الان دیگه نمیگم بعد وارداتو آزاد کنیم، اون یه بحث جداست، اگه خواستیم بحث میکنیم، ولی اونجا یک هم بود به وجود اومد. این طرف هم اومد این قیمت گذاری غلط روی خودروی کردیم که با چالش های تولیدی روبرو بود. این وسط چه اتفاقی افتاد؟ باز هم فروشندگان حرفه‌ای نبودن تو این بازی لزومن، نمیگم اونها هم نبودن، اون میشه موارد خاص همیشه داریم، اما یه عده پیدا شدن که دیدن این رقم حاشیه سود مثلا 20 میلیون تومانی اگه 100 تا بخره میشه چقدر؟ میشه به حساب 2 میلیارد تومان سود. این یواش یواش شک گرفت. این جماعت رو من اسمش میذارم دلال و همون آدمای فرصت طلب. بماند فرصت طلبی ذاتن بد نیستا، من اینم بگم، و بالاخره اصلا اقتصاد ذاتش فرصت طلبیه. مشکل ما اینه که این قاطی شد با مسائل دیگه و امروزه ما یه عده‌ای داریم که به صلاح دارن از این رقم دروش مثل یه مافیا ماننده، مثل
من
قاچاقه.
من آقای کاکاری میخوام همینو بگم. من میخوام بگم که حالا هم شما هم آقای خسروانی میتونید درباره این موضوع صحبت کنید. من میخوام بگم که یک عده که هم در میان فروشندگان خود
میتونن باشن، هم تو مردم، هم صنعتگران،
از این فضای استفاده کردن. حالا صنعتگرانی که شما گفتین، من یاد یه صحبت از یکی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه آقای حاجی دلیگانی فکر میکنم بود که الان خاطرم هست، ایشون گفتن که خودروسازان باید به مردم احترام بذارن، چرا که خود در حقیقت بازار خودرو از کنترل وزیر سمت خارج شده، سازمان حمایت هم در خوابه. اینو به این خاطر یادآوری کردم که خب در این شرایط آیا نمیشه که فرض رو بر این بذاریم که یک نظارت عالیه‌ای میتونه کنترل بکنه این بازار متلاطم؟ آقای خسروانی
ببینید، جناب هاشمی، ما هی میایم موضوع درست میکنیم، بعد برای کنترل این موضوع میایم نظارت تشکیل میدیم، بعد اون نظارت به مشکل میخوره، برای نظارت بر اون نظارت دوباره میایم یه سازمان دیگه تشکیل میدیم. خب در واقع این سیکل باطلیه که همیشه داریم میریم جلو. من چند تا نکته رو خدمت جناب آقای کاکایی دوست عزیزم عرض کنم. آقای کاکایی، خواهش میکنم یه نکته توجه بفرمایید. مسئولین برای ممنوعیت واردات خودرو خواهشن پشت بهانه ارز و دلار مخفی نشن. همین تیم اقتصادی، همین دوستانی که از الان در رأس کار هستن، همین تفکر اقتصادی در سال 74 در اوج در واقع دوران سازندگی و اوج بالندگی کشور بدون هیچ گونه مشکلات تحریمی واردات خودرو ممنوع کرد، همین تیم اقتصادی. پس به نوع تفکر برمیگرده. اینی که ما الان بیایم بهانه گیری کنیم بگیم نه خیر ما الان میخوایم منابع ارزی رو مدیریت کنیم، اینجوری نیست.
یه سوال کنم، یعنی که مشکل نداریم؟ نه، این سوالم بگینا. یعنی آیا ما مشکل ارزی نداریم؟
نه، ما الان اگر مشکل ارزی داریم، مشکلات بزرگتری داریم که میایم با حل یک در واقع ایجاد یک مشکل هزینه های بیشتری برای خودمون میتراشیم. ببینید خودرو فقط یک کالا نیست.
بله.
خودرو با جون مردم سر کار داره. من یه جمله معروف دارم، خودرو بعد از با جان افراد سر و کار داره. بله. درست؟ چند صد هزار تصادف جاده‌ای داریم در طول سال. شما نصف اینو در نظر بگیرید که به علت یک سومش رو در نظر بگیرید به علت کیفیت پایین خودرو هاست. درست؟ این چند ده هزار نفر کشته چقدر بار مالی برای دولت داره؟ خودرو با
ما داریم الان این موضوع موضوعیه که توی بحث کیفیت خودروه شما این حتما موضوعیه که یک حوزه دیگه باشه.
ببینید
آقای خسروانی، من به خاطر اینکه فرصتمون محدوده، اولا این رو عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که میتونن از طریق سامانه پیامکیمون به شماره 3094 با ما در ارتباط با موضوع گرانی خودرو در ارتباط باشن و حتما نظراتشون رو مطرح خواهم کرد در طول برنامه، و همچنین تلاش داریم میکنیم که با یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم ارتباطی رو بگیریم که ببینیم در حوزه قانون‌گذاری چه اتفاقی میفته. عرضم این بودش آقای خسروانی و آقای کاکایی عزیز، من الان خیلی مشخص دارم یک صحبتی رو میکنم، دارم میگم یک بازاری ما داریم به اسم بازار خودرو.
بله.
که در طول یک مدت زمان مشخص کوتاهی شاهد افزایش بیرویه قیمت بوده.
بله.
شما در ابتدای صحبتتون مردم رو یکی از مقصران ماجرا دونستین، به خاطر اینکه
من کسی که این تفکر و این نوع رفتار رو در واقع رفتار مردم ماحصل یک نوع رفتار هست، یک سیاست هست، یک نوع در واقع ما جامعه رو اخلاقش رو شکل میدیم دیگه. چرا نتونستیم جامعه رو جوری شکل بدیم که نسبت به 20 لیتر بنزین بی‌تفاوت باشه؟ ببینید، مشخصا در جواب شما عرض میکنم، نحوه قیمت گذاری وزیر محترم اومد در نحوه قیمت گذاری مشخص کردن، گفتن 5% قیمت خودرو در کارخونه بشه 5% زیر قیمت بازار. بله. درست؟ خیلی خوب، بازار دست کیه؟ یعنی ما میایم کسی که میخوایم براش قیمت گذاریم قیمت در واقع دست خودش.
جواب این سوال شما بده، بازار دست کیه؟
بازار دست 2 تا 3 تا خودروساز دولتی هست و بازار در انحصار اونهاست. ببینید جناب آقای کاکایی، 1,300,000 دستگاه خودرو مورد نیاز سالانه هست، حد اکثر در بهترین حالت در اوج شرایط ایدئال 100,000 دستگاه واردات داریم، 1,200,000 دستگاه توسط فقط 2 تا کارخونه تولید میشه. بعد ما اومدیم گفتیم آقا شما قیمت که میخوای بذاری 5% زیر قیمت حاشیه بازار میتونی قیمت رسمی بذاری. خب بازار که دست خودشه، چه انتظاری داشتی؟
آقای من الان بیام به شما بگم شما قبول دارید این رو که خودروسازان کلان ما، اون 2 خودروساز بزرگ ما هستن که قیمت رو در بازار خودرو تنظیم میکنن؟
نه.
اینو در شرایطی دارم میگم که یکی از شنوندگانمون آقای خانم ملکزاده هم دقیقاً همین موضوع رو اشاره کردن و گفتن تا زمانی که بحث حمایت از مصرف کننده وجود نداشته باشه این مشکلات ادامه پیدا میکنه. آیا واقعا 2 خودروسازمون میتونن که بازار رو تنظیم کنن قیمتش رو؟
بله میتونن ولی نمیکنن.
چرا؟
الان توضیح میدم. ببینیم، اولا لطفاً دعواهای 40 سال گذشته رو نیاریم وسط. کیفیت خرابه، نمیدونم انحصار فلان هست، اینا رو ولش کنیم. ما داریم در مورد این به خصوص 2-3 هفته و این نابسامانی صحبت میکنیم. ببینید الان از هولوش 1 سال پیش به طرز عجیبی سازمانهای بازرسی روی 2 تا خودروساز نظارت دارن. یه نکته جالب به شما میگم، صحبت شد که آقا نمایندگی‌ها خرید میکنن و اونا میفروشن، اونا فله‌ای میخرن. در سال 96 من میتونم بگم شاید این اتفاق میافتاد، اما یه قانون گذاشتن در سال 97 که هر کسی تکی میخره دیگه، این روش جمعی وجود نداره.
کد ملی و اینها
و بعد کد خرید و فروش رو
میخریدن
میخریده میشه. این که دیگه یه سیستم، به خصوص اگه شما ایران خود و سایپا رو دولتی بدانید، سیستم دولتی که سازمانهای بازرسی انواع مختلفش بالا سرشن که دیگه نمیتونه همچی کلکی بزنه، میزنه اوکی میگیرنشون. خب اینو یادمون نره، بالاخره مملکت حساب کتاب داره، سازمان بازرسی داره، سازمانهای نظارتی مختلف داره، وزارت اطلاعات داره. نکته اینجاست که اتفاقا از همینجا اشکال ایجاد میشه. شما به اصطلاح میخواین به نفع مردم حرف بزنین، میگین آقا چرا قیمت حاشیه بازار؟ من برعکس رو سوال میکنم از شما، شما به من جواب بدید. الان که و در 1 سال گذشته که ما اومدیم قیمت رو پایین نگه داشتیم، دقت میکنید چه اتفاقی افتاد تو بازار؟ قیمت اومد پایین؟ نه. و اتفاقا مشکل از همینجاست که قانون حاشیه بازار تو همین 2 ماه هم اجرا نشده. جالبه بدونید عملا اجرا نشده و اتفاقا باعث شده که اون دلال ها بیشتر سود کنن، چون میدونن هر چقدر بخرن این مجبوره بده تا آخر سالش هم بدهکاره. میدونین که دیگه اکثر خودروها رو تا آخر سال. اصلا یکی از اشتباهی بزرگی که پارسال کردن، دولت اومد برای اینکه بازار رو آروم کنه همین استدلال کرد، گفت آقا عرضه رو زیاد کنی، هی پیش فروش کرد. مشکلات تولید حل نشد، هی پیش فروش کرد. چی شد؟ اتفاقا این روش که به ظاهر به نفع مردمه باعث شد که مردمی که دنبال سرمایه گذاری بودن بیشتر هیجان زده بشن و بیشتر پولشون رو ببرن جلو. دقیقاً نکته اینجاست. ببخشید اول اینو بگم، شما این 2 تا جمله رو من بگم. یک، اول قبول دارید که عرضه الان مشکلات جدی داره که خارج از دست خودرو ساز. اگه این ندونید من بحث میکنم با شما. 2، آیا قبول دارید که عرض مشکل داره یا نه؟ اگه شما اینو قبول نداشته باشید، خب حالا باید بشینیم سر این با هم بحث کنیم. من شخصا اعتقاد دارم ما وسط یک جنگ اقتصادی هستیم و البته جنگ روانی و فرهنگی، و در آمریکا به شدت دنبال اینه که ما رو به این سمت ببره که با ارزی که میده برای واردات کالای مصرفی از جمله خودرو باعث بشه مردم نیازشون به ارز بالا بره و بگن چه کاری ما داریم میجنگیم، به جای اینکه تمرکز کنن رو تولید. حالا اگه این دو تا سوال به من جواب بدین، من
اجازه بفرمایید آقای کاپی، چون که ما ارتباط تلفنی مون آقای خسروانی با آقای رضاییان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم برقرار شده، سلام میکنم بهشون. آقای رضاییان عزیز سلام میکنم بهتون.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان شما آقای هاشمی و همچنین شنوندگان خوب رادیو تهران.
سلامت باشید آقای رضاییان. ما بحثمون در خدمت کارشناسان محترمی که در استودیو خدمتشون هستیم این بودش که چه اتفاقی افتاده که در طول دو هفته گذشته خصوصا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در بازار هستیم. مشخصا میخوام بدونم که در طول این 13-14 روز گذشته شما سوالی، تذکری به وزیر سمت یا جلسه‌ای با مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت داشتین یا نه؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این جلسه‌ای که فرمودیم اول پاسخ بدم، جلسه رو هفته قبل که مجلس کار بود ما با وزیر سمت داشتیم، جلسه یه جلسه هم کمیسیون در خود شرکت سایپا، کلی اعضای کمیسیون اونجا حدود 3 ساعت جلسه تشکیل شده، بعد از بحث به اصطلاح میزان تولید خود رو و وضعیت شرکت سایپا اونجا بحث شده. اما موضوع مهمی که الان اتفاق افتاده و دوستانم حالا من بعضی از صحبت‌های دوستانو شنیدم اینه که اولین نکته اینه که متأسفانه خودرو از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه شده. میزان تقاضای خودرو بسیار بالا رفته و این عرضه و تقاضا هیچ تعادلی با هم نداره و در این فضا کسانی که متاسفانه اومدن سوء استفاده کردن، یه سری، حالا من نمیگم کسانی که واقعا فروشنده واقعی خودرو یا به اصطلاح بنگدار، ولی دلالهایی که این وسط اومدن وارد بازار خودرو شدن و بر جهت الان مدیریت قیمت خودرو که واقعا هم کاذبه در اختیار اینها قرار گرفته.
بله.
خب تا این به اصطلاح معادله عرض تقاضا رو حل نکنیم، یعنی میزان تقاضای بالایی که الان به وجود اومده نتونیم اونا رو پاسخ بدیم، این مشکل برطرف نخواهد شد. الان همین شرکت‌های خودروسازی ما خیلی ظرفیتشون رو ببرن بالا، روزانه بتونن مثلا الان 2000 تا داره سایپا تولید میکنه، همین میزان ایران خودرو 2500 تا بکنن، ولی تقاضا خیلی بیشتر از این است. شاید این نیاز واقعی نباشه، ولی مردم چون پولی در اختیارشون از نقدینگیشون الان نمیرن چیکار بکنن.
خب الان سوالی که از مجلس به وجود میاد آقای رضاییان دقیقا همینه که چرا مجلس به عنوان قوه قانونگذاری کشورمون که میتونه نظارت داشته باشه به دولت و تمام زیرمجموعه هاش، نظارت درستی نداره و کاری رو انجام نمیده که بتونه این بازار رو تعدیل کنه فضاشو.
نظارت درست، ببینید ما قانون ما ساختارش، ببینید الان وزارت سمت باید بیاد چیکار بکنه؟ به اعتقاد من قیمت خودرو رو مدیریت بکنه.
خب چطور باید این اتفاق انجام بشه؟
نگاه وزارت سمت حالا اینه که آقا مطابق قانون ما یه فضای رقابتی هست و برای اون چیزی که، چون ببین 7% خودرو رو داره شرکت‌های خودروسازی وارد بازار میکنه، 93% خودروهایی است که ما تحت عنوان خودروهای دست دوم داریم که در اختیار مردم هست و این در اختیار دلالا و کسانی که بیرون از فضای دولتی یا فضای سیستم به اصطلاح تولید کننده خودرو اونا دارن مدیریت میکنن. فاصله قیمت های زیادی به وجود میاد. یه چیزی هم که الان دوستانم داشتن صحبت میکردن، اون عرضه خودرو 5% زیر قیمت بازار، اینم جواب نداده. این در واقع
اجرا نکردین
آقای رضاییان. من خواهشم اینه که چون هم آقای کاکایی صحبت دارن و نظر دارن درباره فرمایشات شما، هم آقای خسروانی، اما موضوع دلالی که شما دارید میگید کاملا موضوع درستی، دغدغه خیلی از مردمی که همین الان دارن به ما پیامک میزنن هم هست، از جمله یکی از شنوندگانمون که گفتن کسی رو میشناسن که قبل از گرون شدن تیبا 217 دستگاه تیبا خریده و یعنی 217 بار تونسته ثبت نام کنه و این خب یک معضلیه، باید ببینیم که چی میشه.
سیستم سایپا و اینان خودرو هر به اصطلاح کد ملی فقط میتونه یه
که بعدش دیگه رفتن اون کد ملی ها رو خرید و فروش کردن تو همین سایت های فروش بودش. آقای خسروانی، اگر
جناب رضاییان، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سلامت.
خسته نباشید میگم. دو تا سوال داشتم خدمتتون. یه سوال و یه راه حل، پیشنهاد شخصی خودم. اولا طرح ساماندهی بازار خودرو که بارها در صحن مطرح شد، جناب آقای پارسایی نماینده محترم شیراز پیگیر بودن.
من اجازه میدی یک توضیح در مورد این طرح بدم؟ ببینید،
خواهش میکنم، من سوال کم
شد. این طرح اصلا ببینید هیچ ربطی به بحث این که الان ما بخوایم مدیریت بازار خودرو داشته باشیم. بیشتر این طرح در مورد نرخ تعرفه‌ای بوده که الان اصلا دورای اقتصادی تهران و قوا واردات خودرو رو ممنوع کرد. این طرح نمیتونه پاسخ بده. این طرح اصلا هیچ جوابی در مورد تعرفه است. بنابراین هیچ مدیریت، هیچ بحثی در مورد مدیریت بازار فعلی خودرو وجود نداره.
بحث واردات هم فکر میکنم توییتر مد نظر بود، صرفا بحث تعرفه نبود.
ولی نه، ببینید الان تصمیم گیرنده مجلس، قانون مجلس نیست. با توجه به دستوری که مقام معظم رهبری دادن، الان به اصطلاح تصمیمی که شورای اقتصادی سران و قوا تصمیم میگن، اون به عنوان شرایط
یکی از این سه ضلع مثلث در واقع مجلس هست تو تصمیم گیری سران و قوا. چرا مجلس اعمال نظر نمیکنه؟
من نمیگم، من ببین مجلس رو بی تقصیر نمیدونم، من نمیخوام فرار بکنم از این ماجرا، ولی همه اختیارات با مجلس نیست. مجلس تنها راه حلش اینه که بیاد آقای وزیر رو استیضا بکنه. چرا نتونست مدیریت بکنه؟ این کار مجلس میتونه این کار انجام
ببینید.